الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرزين إمام زماننا وبلي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت، آریان جلوه که فانی نشود نور خداست. حلول ماه محرم الحرام، ماه شهادت و شهامت و دلاوری، ماه مبارزه با ستم و ستمگری را و همه شما عزیزان و عاشقان ابی عبدالله علیه السلام تسلیت عرضه می دارم. ماه محرم یادآور فداکاری بی نظیر سالار شهیدان و یاران با وفایش برای برپا داشتن عدالت، برای رشد و دفاع از آزادی مشروع مردم و برای حمایت از دین خدا و زنده نگه داشتن قرآن بود. اگر قیام امام حسین علیه السلام در تاریخ تحقق پیدا نمی کرد، از اسلام به جز اسم و از قرآن به جز رسم الخط آن چیزی باقی نمانده بود. و به همین دلیل است که پیامبر بزرگ خدا خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید حسین منی و انا من حسین، حسین از من است و من هم از حسینم. حسین از من است یعنی او نواده من است، زاده من است، هرچه دارد از جدش و از پدرش دارد. اما من از حسینم یعنی چه؟ یعنی اگر دین من هم باقی بماند به برکت ابا عبدالله خواهد بود، و اگر نهضت اسلام که با ظهور پیغمبر خدا ایجاد شد در طول تاریخ دوام پیدا کند به برکت خون بناحق ریخته ابا عبدالله الحسین علیه السلام خواهد بود. بنابراین امام حسین هرچه داشت فدا کرد برای بقای آرمانهای بلند انسانی، مانند عدالت و دادگستری، مانند آزادی و آزادگی و مانند وفا و وفاداری و حفظ دین خدا و حفظ کتاب خدا قرآن از گردباد تحریف ها. به همین دلیل ما در طی این دو سه شبی که انشاءالله برنامه هست، محتوای برنامه هفتگی را عوض نمی کنیم و بحثی را که تحت عنوان قرآن و عظمت قرآن و تفسیر قرآن داشتیم را به روال خود نگه می داریم. انشاءالله در شبهای خاص تاسوعا و عاشورا بحث ما بیشتر پیرامون نقش و حرکت امام حسین در تاریخ اسلام خواهد بود، زیرا هدف ابا عبدالله در درجه اول حفظ قرآن است، نشر قرآن است، گسترش قرآن است، تفسیر صحیح قرآن است، قرآنی که برای ریشه‌کن کردن ظلم آمده است. دشمنان در زمان امام حسین مانند یزید و قبل از یزید معاویه تلاش کردند آن را کتاب توجیه کننده ظلم تلقی کنند، کتابی که برای حفظ آزادی مشروع آمده است، تلاش کردند آن را به عنوان کتاب حکومتگری ظالمان و جباران معرفی کنند. امام حسین به پا خواست تا این توطئه شوم را به هم بزند و اصالت اسلام و قرآن برای همیشه باقی بماند. مثل زمان ما، در زمان ما اگر شما به بسیاری از تلویزیون‌ها، رادیوها، بوق‌های تبلیغاتی دشمنان اسلام که متاسفانه همه هم در دست دشمنان اسلامه، اگر گوش بدید می‌بینید که اسلام را در دنیا سعی می‌کنند به عنوان یک دینی که مخالف با عدالت است، مخالف با امنیت است، مخالف با آزادی است معرفی کنند، در حالی که آیه قرآن و حتی اولین شهادتینی که یک مسلمان میگوید شعار آزادی است. وقتی ما میگیم لا اله الا الله، این بزرگترین شعار آزادی است. نفی عبودیت و نفی بندگی غیر خداست. هیچ معبودی، هیچ کسی که قابل پرستش باشد در جهان نیست مگر خدای یگانه. یعنی پادشاهانی مانند فرعون که خودشان را خدا می دانستند با این شعار سرکوب می شوند، محکوم می شوند، و افرادی که از مردم انتظار دارند به عنوان دیکتاتور هرچه آنها دیکته می کنند آنها بپذیرند، با این شعار محکوم می شوند. پس اولین شهادت از شهادتین که ما مسلمانان بر زبان جاری میکنیم شعار آزادگی از بند و از قید کسانی است که خودشان را یا خدا میدانند یا حق خدایی یعنی دیکتاتوری محضی را که بعضی دارند مثل فرعون و میگویند انا ربکم الاعلا، ما پروردگار اعلای شما هستیم را بر زبان جاری میکنند. قرآن کتاب آزادگی است. متاسفانه ما مسلمانها مانند خیر مسلمانها درست آنچنان که باید و شاید به اعماق آیه های قرآن کمتر اندیشیدیم. به همین دلیل ضروری است به خصوص در این شبهای عزیز بیشتر به قرآن بپردازیم، آنچه که هدف اعلای امام حسین بود. ببینیم چرا امام حسین حاضر شد جانش را، مالش را، خاندانش را، جوانانش را، برادرانش را در این راه فدا کند. لابد هدف بزرگتر از ابوالفضله، هدف بزرگتر از حفظ اولاد و جوان و فرزند حتی کودک شیرخواره، هدف خیلی عظیمتر و عزیزتر از حفظ جانه، خیلی بزرگتر از حفظ خانواده و امنیت آنهاست. قرآن کتابی است که برای هدایت بشر آمده و در جلسه قبل پیرامون عظمت آن کمی صحبت کردیم و قرار شد وارد این دریای عمیق بشیم و با تفسیر بعضی از آیات قرآن به ژرفای معانی آن بیشتر بیاندیشی. یکی از زیباترین سوره های قرآن مجید سوره حمد است. سوره حمد همونطور که عرض کردم در روایت آمده است که کسی که سوره حمد را درست بخواند و درست بفهمد مانند کسی است که یک سوم قرآن مجید را خوانده است. با اینکه این سوره کوچک به حسب حجم 7-8 آیه بیشتر ندارد و ظرف چند ثانیه خواندن آن امکان پذیر است، اما نظر به ارزش و محتوای فوق العاده این سوره کریمه قرآن، این روایت میگوید کسی که درست این سوره را بخواند و معنای حقیقی آن را بفهمد ثوابش برابر است با ثواب اون کسی که یک سوم کل قرآن یعنی 10 جزء قرآن کریم را خوانده. چرا؟ چون این سوره امهات معارف دینی یعنی معارف مادر را در درون خودش داره. چند شبید باید توضیح بدیم تا این ادعا ثابت بشه، روشن بشه. نخستین آیه از این سوره مبارکه زیباترین آیه قرآن است و آن بسم الله الرحمن الرحیم. شعار مسلمانان بسم الله الرحمن الرحیم، افتخار مسلمانان بسم الله الرحمن الرحیم. شما کتاب تورات رو باز کنید، اولین سفر آن سفر جنسیس است که درباره پیدایش سخن میگه، قصه تلخ آدم و حوا و یک سری مطالبی که نمیشه به آنها اعتماد کرد. نمیدونم حضرت حوا از دنده چپ حضرت آدم خلق شده و چون تخلف کردن خداوند دستور داد که زن باید یک عمر درد زایمان تحمل کنه، مشکلات تحمل کنه، تحت سیطره شوهرش بماند، به دلیل اینکه حضرت حوا یه اشتباهی مرتکب شد، گوش به حرف به اصطلاح شیطان داد و اون درخت ممنوعه را ازش اجتناب نکرد. وقتی آدم شروع میکنه به خواندن این کتاب، همون اول میفهمه که دست بشر در تحریف آیات این کتابی که مقدس بوده است، منزه بوده است، پاک بوده است، در طول تاریخ نقش داشته. کتاب انجیل را باز میکنیم، اولین سوره از کتاب انجیل درباره نسب حضرت عیسی است. آبا و اجداد و پدر بزرگ و مادر بزرگ و نمیدونم همه آنچه که مربوط به نسب حضرت عیسی است در این سوره اول اومده. اما کتاب آسمانی ما را که باز میکنید، اولین آیه از اولین سوره خدا را به عنوان مظهر رحمت، مهربانی و عطوفت معرفی می کند. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله خدای واحد، خدای قادر، خدای عالم، خدایی که همه صفتهای زیبا را داره و مظهر زیبایی هاست، که رحمان است و رحیم است. حالا باید این رحمان و این رحیم را معنا کنیم ببینیم یعنی چه. چقدر زیبایی در همین دوتا صفت خداست و فرق رحمان با رحیم چیه؟ ما چند تا درس داریم که از این بسم الله الرحمن الرحیم باید یاد بگیریم به عنوان اولین آیه از اولین سوره. درس اولی که از این آیه شریفه ما یاد میگیریم، یک درس بسیار زیبای اخلاقی و تربیتی و حتی شغلی است. توضیح میدم چرا. در غرب یک اصلی مورد نظر است که در دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها برای آموزش افرادی که میخوان در بیزنس و شغل خودشون موفق باشن اون درس رو میدن. و اون درس اینه که ارزش و اهمیت اولین برخورد متقابل را بدونید. The first mutual contact، اولین برخورد متقابل و طرفینی فوق العاده اهمیت داره از دیدگاه حتی اقتصادی. لذا وقتی میخوان اینجاها در امثال کانادا، آمریکا، اروپا کسی را استخدام کنن، معمولا اون شرکت های زرن، اون کمپانی های دارای فروشگاه های بزرگ زنجیره‌ای میکوشند اون فردی را انتخاب کنند که حداقل یک لبخندی بر لب داشته باشد. میگن که اگر یک قانون دارن که در یکی از این سمینارها من شنیدم یک دانشمندی اون قانون را بیان کرده، فرمولی را به اصطلاح مطرح کرده، گفتن محاسبه کردند این دانشمندان بیش از 90% کسانی که در معاملات تصمیم گرفتن اون معامله را انجام بدن و اون جنس را بخرن کسانی بودن که در 3 ثانیه اول تصمیم گرفتن. خوب دقت کنید، بیش از 90% تصمیم گیرندگان تصمیمشون را در 3 ثانیه اول برخورد با اون کالا یا برخورد با اون شخص فروشنده، در همون 3 ثانیه اول اون تصمیم را گرفتن. چرا؟ چون برخورد اولیه فوق العاده مهمه. شما وارد بشوید بر یک صابخونه، او را عبوسن قمتری را ببینید، در طول 2 ساعتی که تو خونش هستید بهترین غذاهام را به شما بده، اصلا براتون غذاها زهر میشه. به این ضرب الوصل معروف شده که نشیر شتر میخواییم و دیدار کزا به خاطر همین است که سعدی شیرازی هم قصهش را در گلستان آورده که شخصی برای گرفتن هدیه‌ای صله‌ای وارد بر یک خانی یا بالاخره فرد پولداری شد، تا وارد شد دید که به اصطلاح چهره در هم کشیده و تند نشسته و چهره فرو بسته، برگشت. یکی به او گفت آقا چرا برگشتی؟ چرا درخواستتو نکردی؟ گفت عطایش را به لقایش بخشیدم. این شد یک ضرب المثل در زبان فارسی. عطایش را به لقایش بخشیدم، یعنی قیافه نحس او را که دیدم دیگه نخواستم از او عطایی و هدیه‌ای هم دریافت بدارم. در ضرب المثل های ما هست، در فرهنگ ما هست، ولی در اینجا به اون کاملا عمل میکنن. لذا در بسیاری از این کمپانی های بزرگ برای استخدام کارمند، اگر همه چیز شخص هم اوکی باشه، از نظر برخورد، از نظر سواد، از نظر تخصص، از هر نظری، ببینن که عبوس چهره در همه، اهل لبخند نیست، اهل بست وجه نیست به قول بعضی از روایات، او را ردش میکنن. میگن تو مشتریایی که ما داریم هم فراری میدیم. چرا؟ چون محاسبه کردن بیش از 90% کسانی که تصمیم بر خرید یا تصمیم بر معامله یا تصمیم بر موافقت بر یک قراردادی میگیرن، در 3 ثانیه اول میگیرن. این یه اصلی است، بهش میگن اصل اهمیت the first mutual contact، اولین برخورد متقابل. این اصل در قرآن رعایت شده. قرآن را که باز میکنید سوره حمد میاد، اولا سوره عذاب و سوره براءت اول قرآن نیومده، رفته شماره 9 قرار گرفت. آیه خشم و غضب خدا نیومده. آیه مربوط به جهنم نیومده. آیه مربوط به عذاب قبر و قیامت و برزخ نیومده. اولین آیه به انسان امید میده، میگه بخوان یا میخوانم یا کمک میجویم به نام خداوندی که رحمان است و رحیم است، بخشنده است و مهربان و بخشاینده است. این رعایت اصل the first mutual contact و اهمیت آن هست در قرآن، و این درس اولی است که ما میگیریم. این درس در فرهنگ ما خیلی جا داره، متاسفانه کم بهش عمل میکنیم. به عنوان مثال مولانا شعر قشنگی داره در اونجا که میگه بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست، زین یاوران سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همین گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتم که یافت می نشود گشته این ما، گفتن که یافت می نشود آنم آرزوست. ببینید در بیت اول اون هدف والا را مطرح میکنه، میگه بن مای رخ که باغ و گلستان آرزوست. انسان وقتی به یک دوستش نگاه میکنه، به یک رفیقش نگاه میکنه، به یک شخصی که میخواد با او معامله تجاری انجام بده نگاه میکنه، باغ و گلستان آرزوشه، نه جهنم و دوزخ و برزخ. قیافه بشاش آرزوشه، نه قیافه ابوزن قمتری را. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. قرآن مجید حتی در یک سوره به صورت کامل انتقاد میکنه از یه فردی که وقتی یک آدم متدینه ولی خب کوری را دید چهره در هم کشید و عبوس کرد. اینقدر عبوس بده از دیدگاه قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولا انجاءه الاعمى. فلانی عبوس کرد، چهره در هم کشید و رو گرداند به خاطر اینکه یک فرد کوری به نزد او آمد و در کنار او قرار گرفت. تا این حد حساس قرآن مجید در رابطه با کیفیت برخورد و چگونگی چهره انسان به هنگام برخورد با طرف مقابل. و این نکته که یکی از مهمترین نکات روانشناسی است در قرآن مجید به زیبایی رعایت شده. در روایات اسلامی هم به این مسئله خیلی توجه شده که ما سعی کنیم عبوس نباشیم، چهره گرفته نداشته باشیم، با صورت خودمان غمهای خودمان را به دیگران حداقل منتقل نکنیم، نگوییم در مجلس خود راه مده همچو منی را، افسرده دل افسرده کند انجمنی را. کیه که افسرده نباشه؟ کیه که غم نداشته باشه؟ هر کسی را در این دنیا ببینید یه غمی داره، یه غصه‌ای داره، یه نگرانی داره، ولی آنچه که به ما دستور داده شده که این غم را نشون ندیم در چهرمون. در روایات اسلامی آمده است که المؤمنو بشرهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه. خیلی حدیث قشنگی. آدم مؤمن کسی است که شادیهایش را در چهرهش به نمایش بگذارد، اما غمهایش را در سینهش و در دلش زندانی کند، نگذارد غم او در چهرهش ظاهر بشه و دیگران را هم مکدر کنه. یا به عنوان مثال در حدیث دیگر آمده است که انکم لن تسعوا الناس باموالکم. این حدیث هم خیلی جالبه برای به خصوص ما که خیلی وضع مالیمون خوب نیست. شما نمیتونید مردم را به وسیله پول جذب کنید، پس سعی کنید اونها را جذب کنید به خودتون به وسیله اخلاق زیبا و به وسیله بست وجه، یعنی چهره باز داشتن، چهره گشاده داشتن، خوش برخورد بودن با طرف مقابل. شما میتونید با این دو وسیله بیش از صرف میلیون ها انسان ها را به خودتون جلب کنید، با اخلاق زیبا و با گشاده رویی، با خوش برخورد بودن. نکته دیگری و درس دیگری که از این آیه یاد میگیریم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، اینه که ما باید دو نوع محبت داشته باشیم. خوب دقت کنید، اینجا بود که عرض کردم خدا در قرآن وقتی میخواد شروع به حرف زدن بکنه میگه بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا صفت برای محبت میاره، برای مهربانی میاره، برای رحم میاره. یکی رحمان، یکی رحیم. فرق اینا چیه؟ این که در ترجمه ها می نویسن به نام خداوند بخشنده مهربان، ترجمه تحت لفظی است، ترجمه ظاهری است، نه معنای عمیق. رحمان یعنی اون خدایی که در دنیا با همه خوبه، لطفش و کرم شامل مؤمن و کافر میشه. آدم متدین خداپرست با آدم کمونیست مثلا خدا نشناس، با آدم ملحد ضد خدا، همه از نعمتهای خدا دارن تو این دنیا بهره برداری میکنن. خدا نمیگه حالا که شما مخالف من هستید روزیتون رو از فردا قطع میکنن. از کره زمین شما را به جهنم اخراج میکنم، پدرتون را در میارم. نخه، تحمل و صبر و بردباری و کرم خداوند در دنیا شامل مؤمن و کافر میشه. اینا بهش میگن رحمت رحمانی، لطف شامل و جامع خداوند که شامل همه انسانهای روی زمین میشود. این معنای رحمانه. اما رحیم یعنی چی؟ رحیم یعنی اون خداوندی که در عالم آخرت رحمتش و کرمش فقط شامل مؤمنان میشود. یعنی خدا دو رقم مهربانی داره، یک مهربانی عمومی شامل مؤمن و کافر میشه، یه مهربانی خصوصی که شامل فقط انسانهای پاک، انسانهای ارزشمند، انسانهای فرهیخته، انسانهای پارسا میشود. این یه درس برای ما، یعنی ما هم باید دو رقم مهربانی داشته باشیم، همه چیز را یا سفید یا سیاه نبینیم، دیده ما تنگ نباشه که بگیم آقا اینها دشمنند باید نابود بشن، اینها دوستند باید همه چیز داشته باشن. اینطور نباید باشه. ما باید دوست و دشمن خودمون را دوست بداریم و برای انسانهای پاک و فداکار توجه ویژه‌ای داشته باشه. این معنای رحمانیت و رحیمیت. اینجا یه حدیثی رو من به یادم اومد از حضرت علی علیه السلام، برای شما میخونم از نهج البلاغه، به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. علی ابن ابی طالب یک سردار سپاه شجاع متدین صبور حکیم داشت، به تمام معنا به نام مالکش داشت. این سردار شجاع را به عنوان حاکم و فرمانروای مصر انتخاب کرد و دستور اعزام او را به مصر داد و قبل از این که به سوی مصر حرکت کند یک دستورالعملی نوشت، دستورالعمل حکومتی به نام نامه امام علی به مالکش داد، به او داد، فرمود طبق این دستورالعمل اونجا حکومت کن، نه طبق رأی و نظر دیکتاتور معاونه خودت. در یکی از فرازهای این نامه واقعا سراسر افتخار، حضرت علی توصیه می کند به مالک اشتر، می فرماید ای مالک، و اشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم. خوب دقت کنید چی می فرماید. ای مالک، دل خود را مملو از مهر و محبت کن برای رعیت، برای عموم مردم. صلوات عنایت بفرمایید. و اشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم. ای مالک، دل خود را لبریز از محبت و مهر و عشق به مردم بنمای و هرگز بر مردم مانند حیوان درنده‌ای نباش که خوردن و بلعیدن انسانها را غنیمت شماری. چرا؟ برای اینکه مردم بر دو فرقند، فانهم صنفان، مردم بر دو دستند، اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی القلب، یا مردم برادر تو هستند در دین یعنی مسلمونن، یا کافرن، اونایی که کافرن دشمن نیستن، و اما نذیر لک فی الخلق، اونها هم همنوع تو هن. پس مردم یا مسلمونن یا کافر. مسلمونهاش برادران تو هن، غیر مسلمونهاش همنوع تو هن، و انسان باید هم با برادرش هم با همنوع خودش با مهربانی برخورد کنه. ولذا در اسلام برای کفار اهل ذمه که تحت ذمه مسلمان هستن حقوق ویژه‌ای آمده است. اونقدر حقوق کفار تحت ذمه مسلمان ها بالاست که در یکی از خیابان‌های شهر در زمان علی علیه السلام خلخالی را یه دیادمای الوات یا دوز از پای یک زن غیر مسلمان، حالا ارمنی بود، یهودی بود، مسیحی بود، کندم، زردشتی بود، بالاخره غیر مسلمان بود. یه ده گفتن آقا اشکال نداره، مسلمان که نیست، جهنم. حضرت علی سخنرانی کردن و فرمودن قریب به این مضمون به چند روش نقل شده که اگر کسی از غصه‌ای که یک خلخال از پای یک زن غیر مسلمان که در ذمه مسلمان از کنده شده بمیرد، ملامت نباید بشود. یعنی جا دارد انسان از غصه هلاک شود که چرا در یک سرزمین مسلمان از پای یک غیر مسلمان خلخالی را که ابزار زینتی بوده مثل علنگو که به دست میکنن، اون زمان خلخال به پا میبستن، چرا کنده شده؟ چرا این حرکت صورت گرفت؟ دلیلش اینه که در اسلام کافر هم احترام داره، غیر مسلمان هم عزیز محبوب مسلمان ها باید باشه. یکی از علمایی که الان در به اصطلاح سلک مرجعیت هستن، قبلا اومده بودن سفری به این منطقه ها داشتن، یه و اگر دوست نداشته باشه اونها به بهشت برن، اونها رو هدایت نخواهی کرد. پس باید اونها را دوست بداری و دوست بداری که اونها اهل هدایت بشن، بعد بری سراغ اونها و با اخلاقت، با اعمالت، با رفتارت اونها را به سوی دین خدا، دین واقعی دعوت کنی. این دومین درسی است که ما از بسم الله الرحمن الرحیم میگیم و درس بزرگی است که ما دو محبت داشته باشیم، یک محبت رحمانی عام، یک محبت رحمانی رحیمی خاص. و این عین سخن علی علیه السلام است که سخن علی تفسیر قرآن است: و اشعر قلبک الرحمه للرعیت والمحبت لهم. تا اونجا که میفرماید مردم بر دو سنفن، اما اخون لک فی الدین، یا برادر تو هستند در دین یعنی مسلمونن، و اما نظیر لک فی الخلق، یا هم نوع تو هستند در آفرینش و خلقت. من بیش از این وقت عزیز شما رو نمیگیرم. به نبی و آله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.